الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثشون در الجهة الرابعة در رابطه با طلب و اراده بود. فرمودم که طلب دارای سه قسمه، البته مهمش دو قسم، طلب یا طلب حقیقی یا طلب انشائی یا طلب بله مفهومی یا بگید لغوی. اینا رو توضیح دادیم، محضر مبارکتون عرض کردیم. بعد رفتیم سراغ اراده. ما مجبوریم این بحثا رو مطرح کنیم. اراده هم عرض شد مصدر باب افعال، از ماده رود، اراده یرید و الاراده به معنای لغوی رفت و آمد در جستجوی یک چیزی هست. این معنای لغویشه. معنای اصطلاحیشم که در فلسفه و کلام و نمیدونم شاید عرفان و روانشناسی و امثال اینها به طرق مختلف تعاریف مختلف اینها رو تعریف کردن. گفتیم در یک معنای جامعی میتونیم بگیم که اراده یک حالت یا یک صفتی است که بعد از تصور منفعت یا مصلحت در انسان این حالت یا صفت حاصل میشه و موجب ترجیح یکی از دو طرف نسبت به طرف دیگر میشه. امروز عرض میکنیم که اراده بر دو قسم، مثل یا سه قسم، مثل همون چی آقا؟
طلب.
مثل طلب. چطور طلب سه قسم بود و مهمش گفتیم یا طلب انشائیست یا طلب حقیقی؟ اینجا هم همونو میگیم، میگیم اراده هم همینطوره. اراده حقیقی عبارت هست از اون اراده‌ای که در ذهن آدمی متجلی میشه، اما بعد از یک مقدماتی، یعنی یک مقدماتی بایستی فراهم بشود تا اراده حقیقیه بفرمایید حاصل شود. مثلا اول بایستی اون شیئی که و اون چیزی که شما میخوایی نسبت به او را اراده کنی، یا اینطوری بگیم اون شیء مراد، اون چیزی که مورد اراده شما هست، اول باید چی بشه؟ تصور بشه. این مرتبه اول تصور شیء مراد. مثلا شما الان بخواید برید سفر به شمال، سفر به مشهد الرضا بگیم چرا شمال، سفر به کربلا انشالله، شما اول بایستی اراده سفر میکنی یا بایستی اون سفر را بله تصور بکنی تا بعد به مراحل بعدی برسه. دوم، مرتبه دوم بایستی تصدیق کنی به فائده و خاصیت آن. که حالا من میخوام سفر برم، به چه هدفی دارم میرم و با چه خاصیتی برای من داره، چه فایده‌ای برای من داره. تصدیق به فایده آن. سومین مرحله بایستی نسبت به آن بعد از آنی که تصدیق کردی که این فرض کنید به دردت میخوره، فوراً مرتبه بعد میل و علاقه به آن در وجود شما چی میشه؟ آقایان ایجاد میشه. شاید بشود یه مراتب دیگری هم اینجا هنوز در نظر گرفت این ببافیم اینا رو، البته همش بعضیش بافتنیه دیگه. در مرتبه آخر بعد از آنی که میل و رغبت در درون شما ایجاد شد، اون وقت حالا اراده میخواد محقق بشه، چطور میکنی؟ از سر جات حرکت. الان یه نفر تشنش، درسته؟ یه اولا بایستی نسبت به تشنگی و نیازش به آب یه تصور داشته، بعد بفهمه که این آب اگر نخوره مثلا این تصدیق کنه واقعا باور داره، داره اصلا هست تو وجودش که اگر آب ننوشد بله میمیره. فایده آب رو میدونه که یه آب مایه حیات آدمه، اگه نخوری که میمیری. بعد میل و علاقه زیاد نسبت به نوشیدن آب برش پیدا میشه، بعد میبینید که آقا جون بلند شد دوید رفت سرش رو گذاشت لب جوی آب و قورت 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 شروع کرد به آب نوشیدن. ببینید برای این که اراده تحقق پیدا کند، این اراده رو ما بهش میگیم اراده حقیقی. خیلی جالبه، یه قصه یه وقتی تعریف میکردن، بودن که یه کسی رفت تو بازار برده فروشان برده ای بخره، رفت دیدن که یه برده ای رو یا آوردن قیمت کلانی روی برده گذاشتن. میگن آقای برده مثلا 1,000,000,000 تومان. گفتن آقای این خط گرون چرا؟ گفتن یه ویژگی داره که کسی دیگری نداره. چیه ویژگیش؟ گفتن این ویژگیش اینه که اگر یه آدمی نشسته باشه، خوب دقت میکنید، تشنه باشه سر سفره، این غلام ما، این غلام، این برده تشخیص میده کی تشنشه کی تشنش نیست. ای بابا، گفتن بارک الله این علم غیب داره، نگاه میکنه ببینه آقا اینایی که نشستن این 20 نفر سمت سفره کدام یک تشنه هستن کدام یک تشنه نیست. که خیلی خوبه، من همیشه اربابای دیگه، موالی دیگه میارن، میان بر من وارد میشن، من میخوام به هر صورت جایگاه بلندی داشته باشم در میان اینا، خوبه این غلام رو بخرم ببرم اونجا، همه اینا رو دعوت کنم سر سفرم بچانم، پوز بدم که من یه اینطور غلامی دارم که این غلام بدون اینکه کسی حرفی بزنه میفهمه کی تشنشه کی تشننی، آب میده دسته. مثلا طرف نشسته هم تو اراده میکرد تو دلش که ای کاش که آب بود، ایشون لیوان آب، ظرف آب رو دستش، جام آب به دستش، خیلی با کلاسه، خرید، پول کلانی داد، اینا خرید، برد سفره این رو پهن کرد، آدمای متعددی از موالیان دیگر دعوت کرد، سر سفره نشستن، آبم کوزه آب رو هم داد به دست این غلام، یا ظرف آب رو داد به دست این غلام، بالای سفره بیست، هر کس دیدی تشنشه آب بهش بده. اینا غذا رو خوردن، غذای چربی هم درست کرده بود که اینا زود تشنشون بده، میخواست محک بزنه این غلام هم. خوردن غذا رو، یکی گفت گید نه این غلامه به هیچ کی آب نمیده، یه دفعه غلام اینا آب ندادی به کسی، گفت اینا هیچ کدوم تشنه نیستم، من متخصصم دیگه، اینا تشنه نیست. گفت خیلی خوب. یادم یه نفر دستشو گیره بالا، گفت آقا ببخشید ظرف آب داری، یه ظرف آب برای ما بیار خیلی تشنه مونه. اربا گفت خودش داره میگه من تشنمه، تشنه هست یا نیست؟ گفت نه دروغ میگه، تشنه نیست. هر کی گفت آب بیار، ای گفت تشنه نیست. گفت داریم خفه میشیم بابا، نون گیر کرده تو گلومون. گفت نه اینا دروغ میگن، تشنه نیست. یه وقت یه نفر بلند شد، همونجا نشسته بود کنار نهر آبی بود سفره شون، پرید کنار نهر آبو مثل یه منظرت بخوام گوسفندی سرش گذاشت توی آبو شروع کرد آب نوشیدن، یه لقمه معلوم میشه تو گلوش گیر کرده بود بنده. آب نوشید، سرش آورد بالا، یه نفسی کشید و راحت شد. گل ارباب ای تشنه بود. یعنی چی؟ خیلی حرف داره ها، ای تشنه بود. یعنی واقعا اگر یک کسی اراده می کند بایستی نه و المطلوب و المراد در آخرین مرتبه عضلاتش حرکت بکنن، جوارش تلاش بکنه برای رسیدن. در مرتبه چهارم میگن که بعد از اینکه میل و علاقه شدید نسبت به اون معنا برش پیدا شد بایستی بله حرکت عضلات صورت بگیره. به سمت چی؟ به سمت انجاز، به سمت تحقق عمل. خودش بره او عمل رو انجام بده یا نه اصلا امر کنه یه کسی رو، غلامشه، بچهش، بگو یا خودش بره آب ورداره بخوره یا بگه بده بده آب بیار، امر به عمل بکن. اینو بهش میگن چی؟ اراده حقیقی. یه اراده ای هم داریم، اراده انشائیه. اراده انشائی این در جایی فرض میشه که یک غرض عقلایی برش چی باشه؟ برش مترتب باشه. یک غرض عقلایی بر این اراده، اراده انشائی مترتب باشه. خب عرضم به حضور با سعادت شما که مثالی هم براتون بزنیم. مثلا مولا میگه آقا جان افعل کذا، برو این کار رو انجام بده، یا میگه آمر که به کذا، من تو را امر میکنم که این کار رو انجام بدی. یعنی اطلب و من از تو چیه؟ من از تو طلب میکنم. اینجا درسته؟ اراده انشاء شده به وسیله یک لفظ، آمرو که، به این که برای من آب بیاری. من اراده کردم آب را با یه لفظی به شما امر کردم این آب را برای من محقق ساز. انشاء اراده با لفظه. اینا بهش میگن اراده انشایی. اراده انشایی با لفظ انجام میشه عزیزان، توجه فرمودید؟ اراده انشایی همون اراده است، همون اراده است، لکن با لفظ. اراده گاهی بی لفظه، مثل طلب بدون لفظ. طلب هم اینطور بود، طلب حقیقی، طلب بدون لفظه، طلب انشایی علیکم السلام، طلب با چی چیه؟ به کمک لفظ. اراده هم همینطوره، اراده هم اراده حقیقیه بدون لفظه، اراده واقعیه. یعنی ببینید، یعنی گفتم بعد از طی اون چهار مرتبه و چهار مرحله ای که عضلاتش حرکت میکنه میره کار رو انجام میده، ببینید لفظی هم به کار نیست. این اراده، اراده چیه؟ اراده حقیقیه. بعد گاهی اراده حقیقیه توسط یک لفظ، خود این اراده توسط یک لفظ چیه؟ انشاء میشه، ایجاد میشه. این میشه اراده انشایی، اراده انشایی. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا نسبت بین اراده حقیقی و اراده انشایی چه نسبتی از نسب اربعه هست؟ نسبتشون عموم و خصوص منوج. یعنی گاهی هم طرف اراده حقیقی داره، هم اراده انشایی داره، هم واقعا این رو میخواد حقیقتا، هم امر میکنه. این اراده حقیقی هست، اراده انشایی هم هست. گاهی اراده حقیقی هست ولی اراده انشایی نیست. حقیقتا من تمایل به یه چیزی دارم، چیزی رو میخوام، ولی هیچ حرکتی بله برای اظهار و ابرازش نمی کنم. اراده حقیقی هست، اراده انشایی نیست. گاهی اراده انشایی هست، اراده حقیقی نیست. مثل امور تمرینی، درسته؟ امرهای تمرینی، من به بچه‌م میگم آقا این برو فلان کار بکن، نماز بخون، این بچه واقعا به سن تکلیف نرسیده، یعنی 8 سالشه 5 سالشه، من برای او اراده نماز نکردم، از باب تمرین گفتم این کار رو انجام بده. ببینید امرش میکنم، اراده حقیقیه نیست ولی اراده انشائیه هست. یک نقطه بفرمایید اجتماع و دو نقطه افتراق. حالا تفاوت این اراده انشائی با اراده حقیقی، تفاوتشون در اینه که اراده حقیقی یه امریست واقعی حقیقی، برای همین خاطر اسمشو گذاشتیم حقیقی، یه امری واقعی که بر لوح نفس، نفس آدمی ظاهر میشه، تو لوح ظاهری نه، لوح نفس در بیرون ظهور و بروزی نداره، ولی اراده انشائی صرف اعتباره، صرف فرضه. توجه فرمودید، امر واقعی اصلا و ابدا نیست، فرض اعتبار. اینم تا اینجا این مطلب خدمتتون باشه. پس بنابراین آقایان، همان گونه که حالا همان گونه که طلب یا طلب بله حقیقی بود، یا طلب انشائی بود، یا طلب مفهومی، ها کذا اراده هم گاهی اراده حقیقیه، گاهی اراده انشائیه، و گاهی هم اراده مفهومی. یعنی اراده مفهومی یعنی تو کتاب لغت، تو فرهنگ لغت مراجعه کنید ببینید مفهوم کلمه اراده بله چی هست. من الان عرض کردم، گفتیم آقا اراده مصدر باب افعال از ماده روده، و این ماده رود یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید طلب، رفت و آمد برای طلب چیزی، رفت و آمد کردن در جستجوی چیز، این می شود رفت. خب این تقریبا، این تقریبا یه بحث مهمی آنچنانی نبود، فقط تعریف کردیم که آقا ما طلب سه جور داریم، اراده هم سه جور داریم، طلب و اراده. فی الجمله معناشون هم برای اون روشنه، ولی حالا بحثی را که زمینه یه بحثی را که در علم کلام به وجود آمده و اونجا معرکت الآراء، اینجا برای ما به وجود آمد، با توجه به این که ما ماده امر را میگیم که بله میگیم ماده امر یا حتی صیغه امر، میگیم حقیقتون فت طلب. حالا اختلاف بود طلب وجوبی یا طلب اعم از، نه ندبی تنها، نه اعم از مثلا وجوبی و ندبی، طلب مطلق طلب. خب عرض به محضر با سعادت شما که زمینه ای بحث فراهم شد. حالا یکی از مباحث دیگری که اینجا مطرح میشه اینه که حالا این طلب که تعریف کردیم و اراده را که تعریف کردیم، عرضم به حضور با سعادت شما که آیا این طلب این همون اراده هست خود اوست، یا اینا دو چیزن اتحاد ندارن؟ آیا وحدت و طلب، آیا ببخشید، آیا طلب و اراده این دو با یکدیگر بفرمایید وحدت و اتحاد دارن، یکی هست، یا نخیر اتحادی بین اونها در کار نیست، اینها با یکدیگر مباینن، ربطی اصلا و ابدا به یکدیگر بله ندارد. خب خدا رحمت کنه مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه یک نظری داره و دیگران نظرهای دیگری داره. این مسئله اولا مسئله ایست کلامی. آقایان اشاعره اینها قائلند که این دوتا با هم دیگه فرق دارن، با هم دیگه اتحاد ندارن، طلب و اراده با هم فرق دارن. ولی معتزله و امامیه قائلند که نخه وحدت بین این دوتا حاکمه، طلب و اراده متحد. مرحوم محقق خراسانی عرض کردم رضوان الله تعالی علیه، ایشون اینطوری میگه، میگه آجون ما نمیتونیم این دوتا را من جمیع الابعاد با هم دیگه در بارشون یه حکمی بکنیم، یعنی حیثیات مختلف در اینجا در کاره، از هر حیثی متفاوته. مثلا ایشون میگه که مرحوم محقق خراسانی میگه که میگه طلب از نظر مفهوم بله همون اراده است، عین هم طلب و اراده مفهومن بفرمایید متحد یکی، یعنی در لغت در فرهنگ معاجم لغوی هر دوتاشون به یک معنا میان، پس مفهومن واحدن. این یک مطلب. از نظر انشاء هم طلب باز عین اراده هست، یعنی اگر کسی طلب انشائی کرد، انشاء طلب کرد، این انشاء طلب انشاء اراده هم بله هست، چون اگر این طلب این انشاء طلب انشاء بفرمایید انشاء به حساب، چون دو جور داشتیم دیگه، طلب طلب حقیقی بود و طلب انشای، اگر انشای طلب کردیم این انشای طلب انشای اراده هم هست. طلب انشایی یعنی همون اراده، باز اونم چی؟ انشایی، اراده انشای. اما طلب حقیقی و تکوینی اینم عین باز اراده است، اراده هم اراده حقیقی، یعنی اگر طلب ما حقیقی بود این یساوی مساویست با الارادت الحقیقیه، اگر طلب ما طلب انشائی بود یساوی الارادت الانشائیه، و اگر طلب ما طلب لغوی بود طلب مفهومی بود این یساوی الارادت المفهوم. این کل فرمایش مرحوم های آخونده، یعنی وحدت و طلب و الاراده را ایشون قائل هستن، ایشون میگن طلب طلب با اراده یکی هست، درست؟ ولی این که میفرماین یکی هست این قول امامیه هست، قول معتزله هست، آقای آخوند هم همین نظر را بله اختیار کرده. حالا چرا میگید آقا اراده و طلب یکی هستن، اینا دو چیز نیستن. دلیلشون به ادله‌ای در واقع استدلال شده، ولی مرحوم آقای آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه مهمترین دلیل را وجدان میدانه. یعنی شما بل وجدان، وجدان یعنی یک یافت و باور درونی. شما بل وجدان وقتی مراجعه میکنی، انسان وقتی به درون خودش نگاه میکنه یه چیز بیشتر نمیبینه. شما طلب حقیقی دارید؟ طلب حقیقی یعنی میلت میکشد که بله، میلت میکشه به آب، خیلی مایل به آبی که الان میخوایی بلند شی بری ورداری بری، خب این همون اراده چیه؟ بله، این همون اراده حقیقی است دیگه، طلب همون اراده است. وجدان حکم میکنه، یعنی وقتی انسان به درون خودش نگاه میکنه یه چیز بیشتر نمیبینه. تنها چیزی که هست، بله، از اون شیء واحدی بیشتر نیست، ولی شما از اون شیء واحد با دو تا تعبیر تعبیر میکنید، از دو زاویه نگاه میکنید. اسم گذاری گویا متفاوته. شما یک چیز هست، دو نام گذاشتی، مثل مترادفن. در مترادفن ما یک معنا بیشتر نداریم، الفاظ متعددن، نام گذاری. مثل یه بچه دیدید، بچه ها بعضی ها تو خونه ها دو اسمی هست، دو تا اسم، هم بهش میگن محمد، هم بهش میگن مثلا فرض کنید
امیرعلی.
این هم همین شکلیه دیگه، یعنی یه چیز بیشتر نیست، از اون یک چیز با دو تا تعبیر تعبیر میکنن. گاهی بهش طلب میگن، گاهی بهش چی میگن؟ بهش اراده میگن. مرحوم محقق خراسانی البته دیگه در باب تاریخچه این بحث، بحثی رو ایشون تو کفایه مطرح نکردن که حالا این بحث رو از کجا ریشه داره، از کجا شروع شده، از کجا وارد شده، اصل دعوا سر چی بوده جلوترها، اینا دیگه مطرح نکردن. حالا یه خلاصش انشالله ما خدمت تو مطرح خواهیم کرد. یه راست رفتن مرحوم آخوند سراغ قائلین، اونایی که قائل به تعددن، به چه ادله ای استناد کردن. عرضم تمام میکنم با همین یکی دوتا دلیل کوتاه. مرحوم آخوند از طرف اونها استدلال میکنه، میگن اونایی که میگن ما قائلیم که طلب غیر از اراده هست با هم دیگه فرق میکنه، یکی از استدلالاشون استدلال کردن به همون امر امتحانی. من عرض کردم تو صحبت ها بودا، گاهی مولا بندهش را امر میکند برای اینکه به او خریدن را یاد بدهد. هیچ تمایلی برای گوشت الان نداره، فقط بخواه یادش بده که این بلد بشه بره گوشت از بازار، دفعات بعد خواستیم بره چیکار کنه، بره بخره. یا به بچه میگیم برو از چاه آب بکش، این تا حالا تجربه از چاه آب کشیدن نداشته، ما اصلا آبی هم نیاز نداریم، نه میخواییم وضو بگیریم، نه میخواییم تطهیر کنیم، نه میخواییم بنوشیم، هیچی نمیخواییم، میخواییم فقط به این بچه یاد بدیم از آب، از چاه آب بکشه. الان به بچه میگیم برو از چا آب بکش، توجه فرمودید؟ میگیم برو از چا، برای ما چیکار بکن؟ آب بکش. این امر امتحانیه. خود امر امتحانی علامت تعدده. خدای متعال وقتی به حضرت اسماعیل، خدای متعال وقتی به حضرت ابراهیم فرمود که بله برو بچت را در راه من خدا چیکار بکن؟ ذبح بکن، امر به ذبح اولادش کرده. خب خدا نمیخواست واقعا اسماعیل کشته بشه، همطوری هم که نشد، تا آخر هم نشد. خدا فقط میخواست امتحان کنه حضرت ابراهیم. مولا میخواد امتحان کنه، میگه اگه من بگم برو از چا آب بکش، این میره آب میکشه؟ یه حرف شلوی داره نداره؟ اینا رو بهشون میگن اوامر امتحانی یا اوامر اختباری، میخوایم طرف را امتحان کنیم. خب واقعا خدای متعال یا مولا میخواد این مطلب را؟ نه، طلب کرده. خوب دقت میفرمید، گفت که اذبح اذبح ابنک ولدک، برو بچت را ذبح بکن. گفته، طلب کرده، ولی اراده نکرد، چون واقعا مطابق خواست خدا نبوده. عرضم به حضور با سعادت شما که این گونه نیست کرد گویا که طلب باشه بگیم اراده هم هست. خدا طلب کرد ولی اراده نکرد. پدر طلب کرد ولی اراده بفرمایید
نکرد. اراده خداوند غیر اراده ماست. ما اول اراده میکنیم بعد طلب میکنیم، اما خداوند بعد موقع طلب میکنیم اراده نمیکنیم. فرق کردیه در هر جا میخواییم طلب بکنیم، اراده قبل طلب دیگه، اول باید یک چیز اراده بکنیم بعد طلب بکنیم، درسته؟
بله، ما قبول داریم، ما منکر نیستیم. ما میگیم اونجا، در همون اونجا خدای متعال اراده نفرموده ولی طلب کرد. پس طلب غیر از اراده است.
اشاعره
میگن، استدلال آقایان اشاعره است. میگن ببینید در امور، در اوامر و طلبهای تمرینی این گونه است. در اوامر تمرینی طلب انشایی هست ولی اراده بفرمایید نیست. این یک مورد. عرضم به حضور با سعادت شما که مرحوم آخوند صاحب کفایه این دلیل رو جواب میدن، همین جواب میفرمایند مراد شما از این که میگید طلب هست ولی اراده نیست، آیا مرادتون اراده انشائیه هست یا اراده حقیقیه؟ کدامیه؟ اگر بگید اراده حقیقیه است، اگر بگید اراده انشائیه است، میگیم نه خیر، اراده انشائیه هم در اینجا هست. وقتی طلب انشائی باشد بگید اراده انشائیه هم هست. اگر پس مراد شما اراده انشائیه هست، میگیم که بله، در اینجا علاوه بر طلب انشائی اراده انشائی هم هست. اگر مراد شما طلب حقیقیه باشه، نه طلب ما، وقت ما میگیم در اینجا اگر مراد شما از اراده حقیقیه که میگید نیست، اراده حقیقیه مرادتان هست، ما در جواب عرض میکنیم اینجا نه طلب حقیقی داریم و به تبع طلب حقیقی اراده حقیقیه هم نداریم. خلاصش ما به این نتیجه میرسیم که نزایی که در رابطه با طلب و اراده سالیان سال ما در بین حوزه‌های علمیه مطرح بوده، دعوای بین اشاعره و معتزله و امامیه بوده، این نزاع نزاع چیه؟ نزاع لفظیه. اینو دوباره کوتاه فقط تو یکی دو جمله توضیح میدم، دیگه الباقیش بماند انشاءالله. مرحوم آخوند صاحب کفایه جواب داره میده از دلیل اول ای آقایانی که میگن دلیل اولشون که میگن طلب با اراده وحدت دارد، ببخشید وحدت ندارد، وحدت ندارد، متعددن، یکی نیستن. دلیل اولشون استدلال کردن به همون عوامل اختباری و امتحانی. میگن در عوامل اختیاری و امتحانی، امر یعنی طلب، طلب هست ولی اراده نیست. آخوند در جواب میفرماید شما که میگید طلب هست، مرادت کدام طلب؟ طلب حقیقی که نیست. اگر بگید طلب انشائی است، اگر مرادتون این است که میگید طلب انشائی هست، میگیم خیلی خوب، اگر طلب انشائی هست اراده انشائی هم هست. شما میگید وقت اراده نیست، میگیم خیلی خوب، اراده حقیقی نیست ولی اراده انشائی هست. اگر طلب هست، طلب اگر حقیقی باشد اراده هم میشود اراده حقیقی. در اینجا نه طلب حقیقیه نه اراده حقیقی. باز ما ادامه میدیم، در اینجا هم طلب انشائیه هم اراده انشائی، پس این دوتا وحدت داره. شما مخواستید به اینا تفکیک کنید؟ نه. صلی الله علیه محمد و آله و طاهر.